بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما حکم تعارض رو از زاویه اخبار خاصی که در مورد روایات متعارض وارد شده داریم بررسی میکنیم. البته تعارض مستقر، نه تعارض غیر مستقر که در واقع جمع عرفی نداره. و گفتیم که این روایات به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج تقسیم میشن و ما بحث رو از اخبار طرح آغاز کردیم که در واقع لسانشون این است که روایاتی که مخالف با قرآن هستند کنار گذاشته بشن. این روایات همونطوری که در بحث گذشته اشاره کردیم به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول روایاتی است که در اونها لسان استنکار و تحاشی است که اصلاً چنین چیزی که مخالف قرآن باشه صادر نمیشود، که تعابیری مثل این روایت که فرمود کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، یا ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یا ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اینها توی این طائفه قرار می گرفتن. و گفتیم که مقصود از این روایات ظاهرا مخالفت با قرآنه، نه اینکه موافق با قرآن نباشند. بنابراین اگر یه چیزی نه موافق قرآن باشه نه مخالف قرآن، مشمول این احادیث نیست. و گفتیم که ظاهر عباراتی که در اینجا آمده شاید این باشه که چنین عباراتی، یعنی مطالب خلاف قرآن، از ائمه معصومین علیهم السلام اصلا صادر نشده، که اگر چنین باشه این حتی با صدور یک روایت که معارض با قرآن باشه منافات پیدا میکنه. البته احتمال دیگه در این طائفه از روایات این استش که مقصود ائمه یا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این باشد که اخباری که مخالف قرآنند حجت نیستند، که اگر این باشه برمیگرده به طایفه سوم که بعد بحث اون رو خواهیم کرد. رسیدیم به طایفه دوم. در طایفه دوم به این روایت اشاره کردیم که صحیحه حسین ابن علا و عبدالله ابن یعفور هست. بعضیا این رو به عبدالله ابن یعفور در واقع نسبت دادن، ولی تعبیر عبدالله ابن یعفور اینه که و حدثنی الحسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی یعفور. به هر حال مطلب حدیث اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به. این روایت رو به شکل‌های مختلفی میشه تفسیر کرد. در بحث گذشته گفتیم یک تعبیر این استش که مقصود از اختلاف حدیث یعنی روایات متنوع، احادیث گوناگون، مثلا بحث تعارض نیست. و همین دلیل هم میگه یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به. بعضی هایی که ما بهشون اعتماد داریم و بعضی هاشون ما بهشون اعتماد نداریم، و پیداست که بین روایاتی که ثقات نقل میکنن و روایاتی که غیر ثقه نقل میکنن تعارض اتفاق نمیفته. احتمال هم داره مقصود تعارض حدیث باشه، احتمال هم داره حدیثی که با مسلمات منافات داره مورد نظر باشه. گفتیم این که مقصود راوی از کلمه اختلاف حدیث چه بوده اهمیتی در این روایت نداره، چون حضرت معیار دادن، قاعده کلی دادن. اذا ورد علیکم حدیثون، هر حدیثی به شما رسید، فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله، اینو اخذ کنید. و الا، یعنی اگر شاهدی از کتاب خدا یا از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درش پیدا نکردید، اونی که آوردتش سزاوارتره به اینه. و این یک ضابطه کلی است در واقع که حضرت داره اینجا بیان میکنه که هر حدیثی که موافق قرآن نباشه ولو به عموم یا اطلاق، و در سنت پیغمبرم چنین چیزی نسبت به اون ولو به عموم یا اطلاق نیامده باشه، این در واقع کنار گذاشته میشه. خب اگر این معنای که تفسیر مشهورم همینه، چون در مقابل این تفسیر مشهور یه تفسیر دیگری رو آیه صدر عرضه میکنه، ولی تفسیر مشهور همینه که تعبیر حضرت معناش اینه که هر حدیثی که یک عامی یه اطلاقی در کتاب یا سنت پیغمبر موافق با اون نباشه، این مقبول نیست، مردوده، کنار گذاشته میشه. خب اگر این معنا مورد نظر باشه، جلسه گذشته گفتیم اشکالاتی وارد میشه که یک اشکالشو جلسه قبل گفتیم. اشکال اولی که وارد میشه این استش که خبر واحد حجیتش معنای خودش از دست میده، چون در واقع روایتی حجت میشه طبق این روایت که همون مطلبی که روایت بیان کرده در قرآن بیان شده باشه. خب اگر در قرآن بیان شده، دیگه خود قرآن برای ما حجت و کافی است، حالا چه به عموم قرآنی، چه به اطلاق قرآنی بیان شده باشه، چه تصریح شده باشه به اون مفاد، دیگه چیزی نمیمونه که حدیث بخواد اون رو بیان بکنه. بنابراین اولین اشکالی که در واقع بر این وارد میشه و این اشکال هم وارده این استش که اگر این معنا رو ما بپذیریم، حجیت خبر واحد اولا الغا میشه، از بین میره. ما باید بپذیریم که خبر واحد حجت نیست، معنای این روایت اینه. البته توجه دارید که این یه دونه روایته، یکی از اشکالاتی هم که کردن همینه، گفتن آقا این یه دونه روایت خودش خبر واحده، خودش داره میاد میگه که چیزی که شاهد از کتاب و یا سنت پیغمبر نداره مردوده، خودش هم که شاهد از کتاب و سنت پیغمبر نداره پس خودش مردوده، و این روایت نمیتونه حجیت خبر واحد رو رد کنه، چون این روایت حجیتش وابسته به حجیت خبر واحده، نمیتونه حجیت خبر واحد رو رد کنه، که این هم اشکال دیگری است که بر این وارد شده. مثلا اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، یعنی ببینید موافق قرآن یا نه. نه خب این معنی چی میشه که یه خبر نمیتونه مخصص آیه باشه، نمیتونه مقید آیه باشه، چون که تخصیص خلاف عامه، تقیید خلاف اطلاقه، اینا بس نمیشه دیگه. یعنی ولو خلاف این ولو این که اون چی کلی که تو قرآن اومده خلاف اون چیزی باشه که توی روایت اومده، ولی مثلا قرآن گفته احل الله البیع، روایت میگه فلان بیع باطله، بعد احل الله البیع با این منافات نداره، چون تو قرآن آمده، شاهدی از اون در قرآن هست، شاهد بر این که این بی باطله چیه؟ این که خدا گفته بی صحیحه. خب یعنی اونا حجت نیست دیگه. خب بس معلومه میشه کدوم روایت حجته؟ روایتی که بیاد بگه فلان بی صحیحه. خب میدونم بگه بی صحیحه. خب با شاهد نداره در قرآن.
شاهد نه معلومه. کلیت درش آمده در تو بی کلیت به مسئله آمده، در مسئله که تجارت خودش های قرآن در این بوده بگید که کلیت دیگر در قرآن
خب خدا گفته احل الله البی، بعد اگر مثلا یه روایت اومد گفت که بی باید ساعت 10 صبح رو پشت بوم طبقه 4 یک ساختمون موقعی که آفتاب هست نه سایه حتما صورت بگیره، میگیم این دیگه موافق قرآنه، چون یه شاهدی تو قرآن داره احل الله البیع. ها ولو اینکه این داره میگه بیع های دیگه باطله ها، اون وقتی شرایط میگه معناش اینه ها، یعنی اگه بیع و بیاری طبقه اول انجام بدی، یا هوا ابری باشه یا روز نباشه، ساعت ده صبح نباشه، بیعتون باطله. ولی با این همه شما میگی این روایت درسته، چون خصوصیات گفته برای بیع دیگه، شاهد داره. شاهد نیست این که، ببینید شاهد از کتاب و سنت یعنی مضمون روایت توی قرآن به یک معنای آمده باشه. اگر قرآن گفته مثلا احل الله البیع، این بگه فلان بیع صحیحه، بگه خب احل الله البیع هم میگفت این بیع صحیحه، حالا این اومده تصریح کرده که این بیع صحیحه، این میشه شاهد از قرآن، اگه این معنایی که البته مشهور گفتن بپذیریم. اون وقت معناش این میشه که اگر یه روایتی بیاد که مطلبی داشته باشه که اون مطلب شاهد نداشته باشه تو قرآن، این تو قرآن اون مطلب نیامده باشه، اون روایت حجت نیست. آره دیگه، نتیجه چی میشه؟ یعنی اخبار آحاد، نه اینکه حالا کنار بذاریم، اخبار آحادی میمونه که اگر این اخبار آحادم نبود ما مطلبشون رو از قرآن میفهمیدیم، نه اینکه اخبار ازمش از بین میره، فوش عملا از بین میره، به این معنا که روایاتی باقی میمونه حجه که اگر ما این روایات هم نداشتیم به عموم قرآن یا به اطلاق قرآن میتونستیم این حکم رو ثابت کنیم. خب حالا میگیم که حالا چون سنگینه، برای همین حالا راجع به این روایت خیلی بحث کردن فقها ها و اصولی ها، حالا الان اشاره میکنیم، اجازه بدید. بله، حالا یه بحث دیگری، من بعضی از اشکالات رو فعلا ازش عبور میکنم، یک اشکال دیگری رو که حالا تو ترتیباتی که مثلا توی تقریر آقای هاشمی اومده اشکال چهارمه، یعنی من اشکال دوم و سوم رو ازش عبور کردم. در مورد این روایات ما همون دو احتمالی رو که در روایت طائفه اول دادیم هم میتونیم مطرح کنیم، یعنی این که فرمود اگر شاهد از کتاب یا سنت پیغمبر بود و الا من جاء به اولا به، بگیم یک احتمال اینه که بگیم یعنی اصلا چیز خلاف قرآن، چیزی که شاهد در قرآن نداشته باشه، نه خلاف قرآن، چیزی که شاهد در قرآن نداشته باشه، چیزی که شاهد در سنت پیغمبر نداشته باشه، این از ائمه علیهم السلام اصلا صادر نمیشه. احتمال دیگه این که بگیم نه، میخوان بگن ولو چنین چیزهایی از ما صادر بشه اینا حجت نیست، یعنی ما واقعا در اینجاها اراده نکردیم که یک مطلب واقعی رو بیان کنیم، اگرم یه چیزی ما میگیم اینجا مثلا تقییتن گفتیم، ما اینجا برای بیان حکم واقع چنین چیزی رو نگفتیم. خب میشه این معانی رو پذیرفت؟ اگر بگیم ائمه فرمودن، اصلا ما چیزی رو که شاهد در قرآن نداشته، شاهد به همین معنا که گفتیم ها، یعنی همون مطلبی رو که روایت میگه به یه نحوی تو قرآن بیان شده باشه، ولو به یک عمومی، ولو به یک اطلاقی، ائمه علیهم السلام اینو گفته باشن که اصلا ما چنین چیزی نمیگیم، ما اصلا چنین چیزی نمیگیم، این مطلبی ما بگیم که در قرآن هیچ شاهدی نداشته باشه، نه عمومی نه اطلاقی، خب این قطعا باطله، چون ما تقریبا میشه گفت که یقین داریم که چنین چیزهایی رو ائمه گفتن، یعنی تقریبا نه تحقیقا یقین داریم که ائمه علیهم السلام مطالبی فرمودن که موافق عمومات قرآن ضرورتن یا مطلقات قرآنی نیست، اینجوری نیست که حتما تو قرآن ولو به اطلاق یا عموم بیان شده باشه، این همه روایت که از ائمه آمده یک نوع شاهده بر این مطلبه که بالاخره خیلی از این روایات مخصص قرآنه، مقید قرآنه، حاکم بر قرآنه، اینا اینطوری نیست که همشون شاهده در قرآن به اطلاق یا عمومی داشته باشه. و اصلا این همه دقتی که مثلا روات کردن در نقل حدیث، اگه واقعا ائمه چیزی خارج از دائره قرآن بیان نمی کنن و فقط همون مطالب قرآن رو بیان می کنن، حالا چه این احتمام چه فایده ای داشته؟ خب اینا روایت هم اگر جمع نمی کردن همین مطلب از قرآن فهمیده می شد دیگه، چون چیزی زائد بر قرآن که ائمه طبق این بیان نگفتن که. همین اهتمامی که فقها و روات حالا در زمان ائمه اصحاب نسبت به این که روایات رو جمع کنن دقت می کردن، می رفتن خدمت ائمه سوال می کردن، بعد در طبقات بعدی رو سندش دقت می کردن، خب به خاطر این بوده که مطالبی در احادیث هست که تو قرآن بیان نشده و اگر اون حدیث نباشه ما اون مطلب رو راهی به اون نداریم. اینطوری نیست که از طریق قرآن بتونیم اون مطلب رو کشف بکنیم. بنابراین این نمیتونه مورد نظر ائمه باشه. بله، همه مخصصات و مقیداتی که ائمه گفتن دیگه خلاف عمومه دیگه. شما میگه اگر احل الله البی گفته قرآن، بعد حضرت میگه که فلان بی باطله، این تو قرآن هست، چون تو قرآن گفته بی صحیحه، این که گفته باطله پس تو قرآن هست. مقصود اینه؟ نه، ببینید محتوای اون اطیع الله و اطیع الرسول شاملش میشه. فوقش ائمه اینجا گفتن اگر مطلبی از ما آمد که اون مطلب شاهدی در قرآن نداشت ردش کنید. خب این شاهد نداره در قرآن که شما که نمیتونی بگی به اطیع الله و اطیع الرسول سر تمسک میکنیم، که اولا اون اطیع الله و اطیع الرسول که بحث اطاعت در اوامر حالا ولاییه، ولی به فرض اینجا هم بگیره، اینجا که نمیتونه بگی، خود امام میگه که من مطلبه، بنابراین تفسیر حضرت میگه آقا من مطلبی که تو قرآن بیان نشده باشه نمیگم، بعد شما میگی یه مطلب خلاف قرآن از شما رسیده، چون قرآن گفته از شما ما بگیریم بعد ما میگیریم. یعنی همین کلامی که شما میگی که من مطلب خلاف قرآن نمیگم، این خودش خلاف قرآنه، معناش این میشه دیگه، چون تو خود قرآن گفته هر چیز شما بگیرید ولو خلاف قرآن باشه، بعد شما میگی من مطلب خلاف قرآن نمیگم، خب این میشه خودش خلاف قرآن. اگه این که شما اینجوری معنا میکنید معنیش میشه. بنابراین همونطوری که دیگران هم گفتن اگر این مقصود امام باشه، واقعا امام مقصودش این بوده، حالا به تعبیر فارسی همینه میخواسته بگه آقا اصلا ما چیزی اضافه بر قرآن نمیگیم، هرچی تو قرآن ما همونها رو فقط تکرار میکنیم. اگر اینو واقعا امام فرموده، اینو تقیه کرده، این تقیه است. میخواد بگه خلاصه ما هیچ اطلاع، هیچ علم غیبی نداریم، آقا ما مثل شماییم، هیچ اطلاعی از چیزی بیش از شماها نداریم، شما میرید به قرآن مراجعه میکنید، از قرآن یه چیزی به دست میارید، ما میریم به قرآن مراجعه میکنیم، از قرآن یه چیزی به دست میاریم، ما چیزی خارج از قرآن نداریم. خب این تقیه است، اگه این باشه دارن تقیه میکنه. اگه واقعا مقصود امام این باشه، حالا میگیم احتمالات مختلف، اما اگه واقعا مقصود امام اینه، ما خبری نیست اینجا، ما چیزی نمیدونیم، ما هم یه آدم عادی هستیم مثل شما، همون اطلاعات که شما دارید ما هم داریم. اگر امام علیه السلام چنین چیزی رو فرموده، میگیم این تقیه است، این لابد یه سنی تو جلسه بوده، یه نکته ای بوده، حضرت خواسته بگه آقا ما هیچ اطلاع، چون برای چی اومدی از ما چیزی سوال میکنی، ما هیچ اطلاع خاصی نداریم آقای ابن ابی عفور، ما مثل شماهاییم. یکی نشسته بوده اونجا میخواسته بره خبرچینی بوده، چیزی بوده، حضرت تقیه کرد. اگر این مقصود حضرت باشه، احتمال دوم گفتیم نه، مقصود حضرت این نباشه، نفرموده که ما اصلا چیز خلاف قرآن نمیگیم. میگه چرا، ما گاهی خلاف قرآن هم میگیم، یعنی چیزی، حالا خلاف قرآن هم نه، چیزی که شاهد در قرآن نداشته باشه، حالا این اعم از خلافه ها، یعنی ولو مخالف نیست، اصلا تو قرآن نیامده نسبت به این مسئله. حضرت می فهمون ما چنین چیز رو نمیگیم، به این معنا که میگیم، اگرم میگیم حجت نیست، حجیتش رو میخواد نفی بکنه از ما. یعنی اگر یه روایتی، همونی که از ابتدا گفتیم، یه روایتی آمد، دیدید این روایت با عموم قرآنی ناسازگاره، ولو ناسازگاریش به تخصیصه، با اطلاق قرآنی ناسازگاره، ولو ناسازگاریش به تقییده. حضرت میفهمان این حجت نیست، این روایت دیگه اعتبار نداره. خب این مطلب اگر مورد نظر واقعا روایت باشه، خب این مطلب به کلیتش، یعنی بگیم هر چه که در احادیث آمده و در قرآن شاهدی بر اون نیست، حجت نیست. این تقریبا این معنا مسلما باطله، چون این با مرتکزات و متشرعه ناسازگاره. این همه روایت مخصص و مقید و حاکم و وارد و این همه بالاخره روایاتی که شاهد که نداره هیچ، به یک معنای نوعی مثلا مخالفتی هم با قرآن داره. این همه روایات هست، این همه مطالبی که ائمه فرمودن هیچ اشاره‌ای در قرآن اصلا بهش نشده، راجب مسائلی که در قرآن اصلا بیان نشده. خب اینا رو ما مرتکز برامون، یعنی نه ما به صورت متصل به زمان معصوم، برای نسلهای قبل از ما و قبل از ما و قبل از ما تا برسه به زمان معصوم، مرتکزه که بالاخره ما روایات ائمه رو اخذ میکنیم، ولو اینکه مفاد اون روایت از طریق قرآن قابل دستیابی نباشه. این همه احکام رو ما داریم از روایات به دست میاریم. اگه ما بگیم حسبنا کتاب الله، بسیاری از این احکام رو نمیتونیم راجبش به این نتایجی که الان میرسیم برسیم، چون خیلی از مسائل که تو قرآن بیان نشده، بالاخره در سنت پیغمبر، حالا تو این روایت سنت پیغمبرم گفته و در سنت ائمه، سنت پیغمبرم اون مقداریش که به طریق حجت به ما رسیده که زیاد نیست، چون به خصوص بعد از اون داستان منع حدیث که حالا تو بحث اصول اشاره کردیم، خب سنت پیغمبر گرفتار جعل فراوانی شد. در نتیجه سنت پیغمبری که ما در اختیارمون هست و بهش استناد میکنیم، نوعا اون نیست که از طریق ائمه علیهم السلام باز برای ما نقل شده، خارج از این دایره کمه. بنابراین اگر این معنا مورد نظر باشه که اصلا روایاتی که شاهد نداره در کتاب اینها حجت نیست، باید یه جوری اینو تأویل ببریم، خلاف ظاهرشو بگیم. بگیم مثلا ائمه میخواستن بگن توی بعضی از حوزه ها، در بعضی زمینه ها شما نمیتونید به روایت تمسک کنید. مثلا چه زمینه ای؟ اینش دیگه حالا در واقع شاهد نداره تو روایت. ببینید روایت چیزی نگفته که چه زمینه ای. یه معنایی رو ما در روایت احتمال میدیم که میگیم این معنا بدیهی البطلانه، چون بدیهی البطلانه پس ناچاریم یه معنای دیگری برای روایت بتراشیم، این دیگه تراشیدن ماست. میگیم بالاخره اگرم مقصودشون این بوده که روایات حجت نیست، نمیخواستن بگن همه ی روایات حجت نیست، میخواستن بگن تو بعضی زمینه ها روایتی که شاهد در کتاب نداره حجت نیست. مثلا چی؟ مثلا تو اصول دین، تو اونجا مثلا که دیگه اونجا جای خبر واحد و اینها نیست، مثلا اونجا ائمه فرمودن حجت نیست. البته عرض کردم روایت چنین شاهدی نداره ها، این در واقع یه تخمینیه که ما میزنیم. اون چه که ما میفهمیم با این توضیحی که دادیم اینه که قطعا نمیتواند این روایت نافی حجیت همه اخباری باشه که در کتاب شاهدی بر اونها نیست. چون نمیتونه نافی این باشه، پس باید بر خلاف ظاهرش هم بشه. حالا خلاف ظاهرش چیه؟ اونش دیگه تخمینی. البته اینا همه بنابر اون احتمالی است که مشهور راجع به این روایات دادن. آقای صدر در انتهای بحث احتمالی میده که با این احتمال کاملا متفاوته. ایشون میگه مقصود از اون چی که شاهد در کتاب داره یا شاهد در سنت داره اینه که مطالب ما مخالف مسلمات دینی نیست. این شاهد از کتاب و سنت کنایه است از مسلمات دینی. یعنی مثلا ما بیان یه روایتی بیاد بگه آقا نماز مثلا واجب نیست، روزه ماه مبارک رمضان واجب نیست، چه میدونم جز مسلمات دینیه، ناظر به اینه که حالا آیه صدر اینو انتهای بحث اشاره میکنه، حالا برسیم اونجا ببینیم چقدر این فرمایش ایشون قابل دفاعه. بله، این طائفه دوم. اما طائفه سوم روایاتی است که در واقع دو بعد درش بیان شده، از جمله این روایت نوفلی از سکونی از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. که این دو طرف بیان میکنه، ما وافق کتاب الله فخذوه، ما خالف کتاب الله فدعوه. دو طرفش رو بیان میکنه. روایت دیگه روایت جمیل ابن دراجه که همین مضمون رو با یه تفاوت در تعبیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. قبل از اینکه وارد این روایات بشیم این نکته رو عرض کنم. روایت اول روایت علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیس از پدرش از نوفلی از سکونی. آقای صدر میگه روایت اولی به لحاظ سندی به اصطلاح پاکیزه نیست، حالا تعبیر ایشون، یعنی معتبر نیست. ظاهرا اشکالی که آقای صدر میکنه ناظر به نوفلیه، یعنی تنها کسی که تو اون سند مطرحه نوفلیه، چون علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که خب از ثقات سکونی توثیق داره، نوفلی است که هیچ توثیقی در موردش نیامده. پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی هم علی رغم این که توثیق خاصی در موردش نیامده، ولی تقریبا سنت فقها این بوده که روایات پدر علی ابن ابراهیم رو، یعنی ابراهیم ابن هاشم رو، پذیرفتند. و ما هم که قبلا بارها گفتیم که اکثار روایات علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش دلیل بر وثاقت پدرشه. توی تحریر المقال توضیح دادیم که یک راوی ممکن است از یک کسی که ثقه نیست یک روایتی نقل کنه، ولی وقتی خیلی روایت از اون نقل میکنه معلوم میشه او رو ثقه میدونه. و علی ابن ابراهیم پر کرده کتاب خودش رو از روایات پدرش و این معلومه پدرش رو ثقه میدونه. اما اونی که محل بحث این جناب نوفلیه که مثلا در توثیقش مشکل هست، چون راه های متعارف توثیق به این نسبت به این جواب نمیده. ما قبلا این رو بحث کردیم که یک عبارتی داره شیخ طوسی در عدت الاصول، این عبارت مربوط است به سکونی. تعبیرش اینه، میگه لعجل ما قلناه، که حالا اون مقدمه‌ای که گفته کار نداریم، اتائف عملت طائفتو، عمل کرده ان طائفه، یعنی طائفه شیعه، به ما رواهو، ادعی رو نقل نام میبره، یکیشون و سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است، و غیر هم، میگه غیر از این افراد، من العامه، یعنی از اهل سنت، ان ائمتنا، یعنی به اون چه که اینها روایت کردند که اینا خودشون سنی بودند شیعه نبودند، از ائمه ما روایت کردند، اصحاب ما به روایت اینا عمل کردند و روایت اینا رو پذیرفتند. خب این عبارت شیخ همونطوری که حالا در جای خودش توضیح داده میشه، اولا دلالت میکنه بر وثاقت سکونی، که سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی علی رغم اینکه سنی است ثقه هست و روایاتش معتبره. ولی که وقتی ما مراجعه میکنیم به مصادر روایی خودمون، میبینیم علی رغم کثرت روایات سکونی خیلی روایت داره توی مصادر ما، یعنی این سنی است که از بسیاری از شیعیان بیشتر از ائمه روایت نقل کرده. بعضی هم گفتن را همین است، مرحوم مامقانی میگه این شیعه است اصلا بابا، یه اصلا سنی نیست، این شیعه است و اگر تو تشکیلات حکومت هم بوده تقیتا بوده و مثلا نفوذی شیعه بوده و از این صحبت ها، ولی ظاهرا سنیه. علی حال این سکونی سنی اونقدر روایت داره که بسیاری از شیعه ندارن اینقدر روایت از ائمه، و این روایات فراوانی که سکونی داره اکثریت قریب به اتفاقش تو مصادر ما از طریق نوفلی است، یعنی تعداد روایاتی که از غیر طریق نوفلی به ما رسیده انگشت شماره. چی؟ بله. و احتمال این که اصحاب سند دیگری از غیر طریق نوفلی داشتند، اون سند معتبر بوده و اون سند رو اصلا برای ما نقل نکردن و همش روایاتی رو نقل کردن که نوفلی توش بوده، تقریبا منتفیه به حساب احتمالا. این بسیار بسیار بعیده که این همه صدها حدیث از سکونی نقل کردن و تو این احادیث اینا غیر از طریق نوفلی طریق دیگری داشتن که اون طریق صحیح بوده، بعد اون طریق صحیح رو برای ما نقل نکردن، طریق بدون اشکال رو، و این طریقی رو که نوفلی توشه که مثلا توثیقش معلوم نیست اینو نقل کرد. خب همین بحث نتیجهش این میشه که اصحاب اگر به روایات سکونی عمل کردن که شیخ میگه عمل کردن، نوفلی رو ثقه میدونستن، چون اگر روایات نوفلی رو قبول نداشتن نمیتونستن به روایات سکونی عمل کنن، چون عمده روایات سکونی از طریق نوفلیه و اونا هم که از غیر طریق نوفلیه 4-5 نفر از مجاهیلن، اونا هم افراد شناخته شده ثقه معروفی نیستن. مهمترینش همین نوفلیه که علارغم اینکه توثیق نداره مدح داره، و نوفلی شیعه هست، سکونی سنیه، ولی خود نوفلی شیعه هست و در موردش هم مدح شده، فقط مدحی که داله بر وساقت نیست، محاسنی ازش گفته شده که اون دلالت بر وساقت نمی کنه. نتیجه که عبارت شیخ طوسی در مورد سکونی در عدت الاصول هم دلالت میکنه بر وساقت سکونی، هم دلالت میکنه بر وساقت نوفلی، به همین دلیل ما روایات نوفلی رو قبول داریم. حالا البته مثلا دیگرانی مثل مرحوم آقای خویی از طریق دیگری نسعی کردن نوفلی رو درست کنن، از طریق این که مثلا تو اسناد کامل و زیارات آمده، تو اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی اومده، که البته ما اون طرق رو که مرحوم آقای خویی قبول کردن، البته اواخر عمرشون رد کردن ولی قبلا روش اصرار داشتن، اون رو ما قبول نداریم، تو تحریر المقاله هم توضیح داریم. حالا ای حال هر دو روایت معتبر هست. همین بیانی
که خواستید
نامبری رو نداریم،
توضیح
رو کنیم،
چون اکثار روایات سکونی
هم نشد. نه به اکثار کار نداریم ما. من میخوام بگم این کلام که شیخ گفته به روایات سکونی عمل میکنن، مدلول التزامیش اینه که اصحاب به روایات نوفلی عمل میکنن، چون اگر اصحاب به روایات نوفلی عمل نمی کردن عملا به روایات سکونی نمیتونستن عمل کنن، چون اکثریت قریب به اتفاق روایات سکونی از طریق نوفلی. بعد همین که اصحاب به روایات، ببینید یه دونه روایت هم اگر یکی بهش عمل کنه دلیل بر وساقت ها، اون یک نقله که میگیم اکثار میخواد، این بحث عمله، عمل کثرت نمیخواد. اگر بگیم آقا مرحوم آقای خویی به روایت سکونی عمل میکنه، یعنی مرحوم آقای خویی سکونی رو ثقه میدونه، این معناش اینه، عمل کردن غیر نقل کردنه، یعنی ثقه میدونه.
شما میفرمایید به روایت سکونی عمل کردن در نتیجه نوفلی رو ثقه میدونستن،
یعنی به روایات نوفلی عمل کردن.
بسیار خوب، یعنی در نهایت نوفلی رو
سبب می‌شدن.
خب شما با همین بیان که خودتون فرمودید این همه به روایات نوفلی عمل کردن اما هیچی داله بر توصیفش نگفتن، فقط هیچ مدی گفته باشن.
خب
این هم بعید به نظر میاد که با اینکه به تمام روایاتش عمل کردن و به اصطلاح روایت هم زیاد داشته، فقط مدی ازش رسیده و توصیفی نرسیده باشه.
خب بعید نیست که، مگه همه کسایی که عمل میکردن یا روایت نقل میکردن توثیق و تضعیف هم میگفتن؟ اونا که نمیگفتن که. این همه کافی روایت نقل کرده کلینی، یه جا نگفته که این ثقه هست یا نیست، هیچی نمیگه، چون اون که اصلا در صدد رجال نیست که، این کار دیگرانه. و دیگران که رفتن اونا خب بالاخره دنبال این بودن ببینن یه عبارتی، یه کسی، یه چیزی اینجوری. خب ولی اینجاش اجتهادی بوده قسمتیش، یعنی اجتهاد حالا نه به معنای چیزی که ما مثلا تو فقه میگیم، بالاخره شواهد جمع آوری میکردن برش. مثلا اونجا در مورد نوفلی عباراتی که جمع کردن هیچ کدومشون که گفته باشن ثقتون نداریم، ولی ما میگیم از عبارت شیخ طوسی در مورد سکونی میشه استفاده کرد که نوفلی هم ثقه هست و اصحاب همونطوری که به روایت سکونی عمل میکردن به روایت نوفلی عمل میکردن و عمل به روایت داله بر وثاقت. این ظاهرن شما چه بهش رسیدی؟
زیاد دوبون
درده کار میکرده
خیلی تخصص
در اون نشده، این شایعات تکذیب میکنیم.
آقای
عزیز من، شیخ طوسی 4 تا کتاب اصلی رجالی داری، 3 تاش مال شیخ طوسیه. شما میگی تخصص نداره؟ نجاشی هم شاگرد شیخ طوسیه. بله شاید بله، از 4 تا کتاب اصلی رجال که منبع توثیقات ما محسوب میشه و تمام توثیقات و تضعیفات ما به این 4 تا کتاب برمیگرده، اون مابقی همه از اینا میگیرن، مثلا علامه هلیو نمیدونم اون رجال ابن داوود و اینا همه از اینا گرفتن، قحپایی و نمیدونم همه اینا، مرحوم آقای خویی و هر کی دیگه بعدش نوشته. این 4 تا کتاب 3 تاش مال شیخه، 2 تاش تألیف شیخه، یکیشم گزینش شیخ است از در واقع رجال کشی. فوش ما رجال کشی رو بهش عمل نمی کنیم چون نداریم مثلا نسخه ای از رجال کشی رو، ما به گزیده ای که شیخ انجام داده عمل می کنیم، اختیار معرفت و رجال به اون عکس می کنیم. بنابراین شیخ متخصص رجاله که می گیم متخصص میشه، ولی در این حال ببینید معنای این که شیخ متخصصه این نیست که متعرض همه چیز شده. خیلی از روایت مثلا شیخ توی فهرست نام میبره نمیگه ثقه، با اینکه توقع ما داریم اونجا بگه این ثقه. فقط مثلا همین شیخ توی مثلا تهذیب به یک مناسبت میگه آقا این ثقه است، یا توی رجالش میگه این ثقه است، تو فهرستش نگفته تو رجالش گفته. این اینجوری میشه، یعنی این مقدارش که هست. بله حالا نسبت به این حدیث که دو طرف مطلب رو بیان میکرد، در واقع یک به تعبیری سلب داشت، یه نفی داشت، یه اثبات داشت، یه ایجاب داشت. یک طرف میگفت که ما اونچه که مخالف قرآنه کنار بذارید، یه طرف میگفت اونچه که موافق قرآنه بگیرید. ساعت چنده این در رو هی بازو بسته میکنه؟ چون من حالا به اون ساعتی نگاه میکنم بس این ساعت خوابیده. خب الحمدلله اینم دیگه میخواد بگه وقت تمام. خب بله حالا این بحث طولانی شد، من میخواستم مفاد این روایات رو هم یه قسمتش رو توضیح بدم که بالاخره این روایات چه معنایی رو داره که بعد جمع‌بندی کنیم کل اخبار ترخو دیگه. حالا این جمع‌بندی و توضیح انشالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.